رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. درباره تهذیب نفس مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم و گفتیم که در مورد تهذیب نفس ما در قرآن کریم و روایات مطلب داریم و به اندازه کافی هم مطلب داریم و نیازی نداریم که بریم از غیر قرآن و غیر روایات بخوایم چیزی رو اخذ بکنیم و بگیریم و استفاده بکنیم. و کسانی که دنبال عرفای اصطلاحی میرن مسیر رو اشتباه دارن میرن، چون مسیر رو قرآن کریم و روایات مشخص کرد. چند تا حدیث در این زمینه خوندیم. حدیث 2489 از صفحه 6393 کتاب میزان الحکمه که اونجا هم از این حدیث که میخواییم بخونیم عرض به خدمتون که از کتاب دیگری نقل کرده. ظاهرا باید این مال قرر الحکم باشه، از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. ببینید که چقدر زیبا اون بزرگواران راجع به مسئله تهذیب نفس و تربیت نفس به ما مطلب میفرماید. حضرت میفرماید که موقعیت نفس آدمی به ریاضت و طاعتی است که در پیش میگیرد. موقعیت نفس آدمی یعنی شما میخواه بینید نفس تو چه موقعیتی قرار داره، بستگی به اون ریاضت و طاعتی داره. ریاضت یعنی چی؟ ریاضت رو انشالله امشب زنده باشیم خدمتون عرض میکنیم یعنی چی. به اون ریاضت یعنی به اون سختی، به اون برنامه ریزی که شما بر نفست میکنی و اون طاعتیه که از خدا داری. بستگی مستقیم به این اطاعت داره که بخواهی تو چه موقعیتی نفست الان هست. نگاه کن به این چقدر اطاعت از خدا میکنی، از پیغمبر چقدر اطاعت میکنی، از ائمه چقدر اطاعت میکنی. موقعیت نفس تو بسنج. بعد حضرت میفهمن پس اگر نفس خود را پاک نگه دارد نفس او پاک میماند. یعنی همواره سعیش از صبح که خواب بلند میشه، حالا هر وقت که داره تلاش میکنه کوشش میکنه، تا تمام همغمش اینه که این نفسش آلوده نشه. نفس اینجا معنی روحه، یعنی روح آلوده نشه. و اگر آن را آلوده گرداند آلوده میشه. یه چیز دو دو تا چهار تا. در حدیث بعد خود امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد که آدمی جایگاه خودش را خودش برمیگزیند. یعنی این نی که جایگاهی به کسی بدند، این خود انسان هست که باید جایگاهش را انتخاب کنه. من میخوام در کجا باشم، مثلا تو بهشت باشم، خدای نکرده تو دوزخ باشم. من میخوام با آبرو زندگی کنم، میخوام بی آبرو زندگی کنم. ببینید انسان جایگاه خودش رو خودش انتخاب میکنه. اون اینی که شما میبینی اسلام میاد میگه آقا خانومتونو، خواهرتونو، مادرتونو، دخترتونو، همسرتونو چادر سرش بکنید، حالا میگه حجاب داشته باشید، چادری که از کاملترین حجاب هست، حجاب داشته باشید، برای اینکه موقعیت او در یه موقعیت خوبی قرار بگیره، در یه موقعیت ارزنده‌ای قرار بگیره که از دست برد محفوظ و معصوم باشه. پس اگه کسی خودش اومد رو سریش رو برداشت افتخار به این کرد، داره جایگاه خودش رو خودش انتخاب میکنه. یعنی میگه من نمیخوام تو این موقعیت عدم دست برد باشم، میخوام تو موقعیت چی باشم؟ میخوام تو موقعیت این باشم که هر کی میخواد بیاد به من دست برد بزنه. من بانکی هستم که هر کی میخواد بیاد اما سرقت بکن. این دیگه چیز دیگه که نداره، که چیز دیگه که شما ازش نمیفهمید. و این وقتی که روسریش رو وهمی داره، نمیدونم مثلا حالا یه پولی هم میگیری که اینو آتیش بزنه یا نم چگاه کنه فلان کنه یا حجابش چی میکنه، این یا اون یکیش که میاد مثلا فحشای رکیک میده، اون کسی که میاد نم آتیش میزنه و یکی میاد لگد میزنه و یکی میاد، اینها دارن هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن مشخص میکنن. ببین طرف وقتی که من آمدم فحاشی کردم، جایگاهم مشخص میشه. من اومدم بی حیایی کردم، جایگاهم خودم، جایگاه خودم خودم دارم مشخص میکنم. بعد این نمیفهمه که چند سال دیگه این جایگاهش انتخاب شده. این سخته که بتونه از این جایگاه رو خونسا بکنه این کاری که کرده. ما هم یه الان رو داره میبینه، فردا و پس فردایی رو نمیبینه. این داره جایگاه خودش انتخاب میکنه. اون دختر خانمی که میاد پس حجابش رو برمیداره، با ارتباط برقرار میکنه با جنس مخالفش، میره دوست پیدا میکنه فلان اینا، با هر کدوم اینا هست، یا مثلا میره مثلا چند وقت با یکیه بعد نمیدونم ناامید میشه با یکی دیگه، این چجور داره جایگاه خودش رو در آینده انتخاب میکنه؟ خب این نمیفهمه، یا میفهمه میخواد برخلاف اون فهمش عمل بکنه. این داره برای آینده خودش اینجوری داره نقشه میکشه. نقشه راهش اینه که هر پسری، حتی همون هم که اومدن با این در ارتباط بودن، میگن که آقا بهش میگی شما حاضری با این خانم ازدواج کنی؟ میگه نه. میگی برای چی؟ میگه من چه میدونم با چند نفر بوده. اولین حرفش این، اینو نمیفهمه یا داره خلاف میفهمه، داره خلاف فهمش عمل میکنه. جایگاه خودشو داره برای آینده مشخص میکنه. بعد میشه در یه موقعیتی که هیچکس خواستگاریش نمیاد، بعد میگه چرا کسی خواستگاری من نمیاد؟ خود تو خودت خراب کردی برنامه کارتو، به این صورت انجام دادی. من اون دیگه کسی که میخواد به خواستگاری اعتماد به تو نداره. خب اینجا حضرت میفهمد آدمی جایگاه خودش را خودش برمیگزیند. اگر نفس خود را از آلودگی و پستی نگه دارد، بلند مرتبه میشه، یعنی مراتبش میره بالا که حالا عرض میکنم، و آن را اگر اون را نگه نداره پس میگردم. بعد حضرت امیر سلام الله علیه جمله ای داره، باز همین قرار الحکم هم هست اینا. حضرت میفهمد که دلهای پاک بندگان نظرگاه خدای سبحان است. این یعنی چی؟ یعنی دلی که سعی میکنه پاک بمونه، کسی که سعی میکنه دل نیجن روحه، اون روح و پاک نگه بداره، تلاش میکنه، این زحمت داره بالاخره. اون میگه نظرگاه خدای سبحانه، یعنی خداوند به این دل، یعنی این روح پاک داره دائما نگاه میکنه. بعد خداوند اگه به روحی دائما نگاه بکنه، اصلا این تغییرات عمده‌ای درش انجام میگیره، انجام میپذیره. این میگه مالا در آینده اتفاقات مهمی برای این شخص میفته، در ظاهر کارم اتفاقات مهمی براش بیفته. بعد حضرت میفهمد پس هر که دل خیش را پاک گرداند، خداوند به آن نظر افکند. یعنی نگاه بکنه به این دل، دلی که داره میکوشه که پاک باشه، روح، یعنی منظور از دل اینجا روحه. بعد خود حضرت میفهمد که سلام الله علیه که پرداختن تو به معایب نفست، ننگ را از تو دور میسازد. میگه که خودت این کار رو بکن، یعنی آستین همت بالا بزن، بپرداز به این که چه ایرادایی داری، چه مشکلاتی داری، خودت این کار انجام بده. این چی میشه؟ هیچ وقت کسی نمیتونه ننگی رو بر تو تحمیل بکنه. آدمی نمیشی تو جامعه که بگم مثلا ننگت باد، مثلا دارم میگم یه ننگی داشته باشی به عنوان ننگ ازت نام بر، چون همواره در پی این هستی که ایرادات خودت رو خودت بیابی و سپس برطرف کن. یه صلواتی بفرستید اینجا. حالا اینجا در مورد عوامل خودسازی روح، یعنی ما روحو میخوایم بسازیمش، مثل اینکه جسمو میسازیم. شما میگی آقا جسمو من میخوام بسازم، میری یه پزشک، حالا چه سنتی چه پزشک روزی، میگه آقا میخوام جسمو بسازم، میگه شروع کن از فردا این نو ورزشو انجام بده، تو خونه اینجوری کن، برو مثلا یه شنایی هم بیرون، برو مثلا شنا هم بیرون کن، یا فلان نوع ورزشو بیرون انجام بده، این غذاها رو اینجوری بخور، آتشخال نخور، فلان چیزو بخور، فلان چیزو نخور، در مایعات اینجوری کن، فلان کن، جنس جسمت رو به راه باشه، تربیت بشه جسمت، جسم خوب و سالمی داشته باشه، کوهنوردی کن مثلا، این کارا رو بکن. خب در مورد روح چی؟ میخوایم روحو بسازیم، روحو تربیتش بکنیم مثل جسم. مطالب زیاده، چند تا شما انتخاب کردیم ببینیم. میخوایم بگیم اسلام دستور داره در این زمینه، ما نیاز نداریم بریم دو مولا بسید افرادی که نمیفهمیم هم چی میگیم، اونا هم خودشون هم نمیفهمن چی میگن، بنابر احتیاط واجب نمانم اونا هر دوتامون نمیفهمیم چی میگیم، وقتمون رو تلف کنیم برای چی؟ حضرت میفهمد که شما میخوای روحتو بسازی، یک، از دنیا دوری کن. دوری کردن از دنیا، چه دنیایی؟ دقت بکنید، دنیایی که توش آخرت نباشه، اینو داره حضرت میفهمد دوری کن، نه هر دنیایی رو، دنیایی که توش آخرت نباشه، یعنی برای آخرت تو این دنیا اصلا کار نمی کنی. اما چون دنیا مزرعه آخرت هست، از هر دنیای آدم دوری نمی کنه. دنیا خوبه، شما باید بری پول در بیاری، کاسبی بکنی تا بتونی به خمس بدی، به فیض خمس برسی، تا بتونی بری کشاورزی کنی مثلا زکات بدی، به فیض زکات برسی. همین دنیا باید کار کنی، این دو اگه دوری کنی که به فیض اینا نمیرسی. تو همین دنیا باید شما ازدواج کنی به فیض ازدواج برسی، چون خود ازدواج فیضیه. طرف میگفتن که آقا قبل از اینکه ازدواج کردی چی داشتی؟ گفت هیچ، به خدا هیچ نداشتم. گفت بعد از ازدواج چی داشتی؟ گفت دیابت گرفتم، فشار خون پیدا کردم، نه مرض قلبی گرفتم، پام زانوم نم درد میکنه، کلم هم کچل شده، نه فلان بب. این فیوزات اگه میخوای برسی باید تو همین دنیا باید برسی بهش، کسبش بکن. حالا اینا رو که به شوخی میگیم، اگه کسی میخواد فرزند صالح داشته باشه داره باید تو همین دنیا فرزنددار بشه. ببین دنیا، نگید بعضیا گفتن فلان درویش فلان صوفی گفته دنیا بده، من کلا گوشم میگم این خلاف اسلام، خلاف شریعت پیغمبر. چه دنیایی بده؟ دنیایی که توش آخرت کسب نشه، این دنیا بده. حضرت میفهم از این دنیا دوری کن، دنیایی رو بگیر که توش آخرت، مزرعه آخرتت باشه. کار میکنی، فرزندا میشی، زحمت میکشی، بچه ها رو تربیت میکنی که اینا شیعه امیرالمومنین باشن، خانومت، شوهرت، عرض به خدمتون که میری درس میدی، میری درس میخونی، اینا میشه دنیایی که خوب هستش تو این دنیا. غیر از این باشه اونو رهاش کن، دنیایی که توش خیلی وجود نداره دوری کن از اون دنیا. بعد حضرت میفهمد که پیگیر روحت باش. پیگیر روحت باش یعنی این که خیال نکن که مثلا یه روز رفتی مثلا بعضی دیدی که میرن دکتر هم چی میکنه، میگه آقای دکتر ما نمیدونم چه کبد هم چپ شده چی بخورم خوبه؟ دکتر هم چی؟ آبزرش بخور، آبزرش بخور خوبه، خوب. سماق بخور خوبه، سماق خیلی خوبه، زیره اینا مثلا سبز سیاه بخور خوب. خیلی خوب. این میاد میره درد کنه چیز، مثلا میگه آقا زیره داری 100 گرم این زیره ها بده، میگم 100 گرم زیره میده، میاد یه قاشقشو میخوره دیگه بقیهشو میذاره کنار. شب عید که خانما خون تکونی میکنن، میگه این چیه؟ این دیگه خوشم یادش رفته که این چیه خریده، میگه نمیدونم چیه، بو میکنم خلاصه میفهمن که این زیره مثلا سیاس و سبز یا سواق یا مثلا یه چیزی اونجا کپک زده مثلا آبزرش بوده خریده. و این که فایده ای نداره که. تو اگه میخوای کبد چربت خوب بشه و صبح ناشتا پشی یه لیوان یا نصف لیوان آبزرش بخوری، سماق بادمان مثلا یه خود آبی دوغی چیزی قاطی کنی صبح ناشتا بخوری، تا این به مرور زمان چربی کبده دست بین بره. زیره بخوری، اینا هم همینجور. هر روزم بخوری، هر روز برای روح هم همینه. حضرت میفهمد هر روز پیگیر مبارزه با نفستون باشیم. ما چیکار کردیم الان؟ خیال نکنیم که ما هم یه روز رفتیم و احساساتی شدیم، رفتیم این کار کردیم و تموم شد و رفت، این فایده ای نداره. بعد میفهمند که از کوشش در راه خودسازی انسان دست بر نداره و جدیت به خرج بده. ببین اینا در مسیر تربیت روحه. بعد حضرت میفهمه قناعت، قانع بودن در همه چی مگر در عبادت. اینا حالا ما داریم، من اینجا نفهمونه، جای دیگه دارم، از جای دیگه دارم حدیث استفاده میکنم. در عبادتش انسان قانع نباشه، در طاعت از خدا، در چیزهایی که برای جسم و فلان اینا قانع باشه انسان، در مورد جسمش قانع باشه، آقا انقدر مثلا حالا اینجا قضا تعارفش کردن، اونجا انقدر نیش کردن فلانی، انقدر بهش دادن فلان، قناعت داشته باشه در زندگی. این خیلی کمک به تربیت روح میکنه. بعد حضرت میفرماین که اگر دیدی روحت خیلی داره بهت فشار میاره که فلان معصیت یا فلان مکروه انجام بدی، تو هم به اون فشار بیار، به روحت، یعنی وایس جلوش مقاومت کن، باش مبارزه کن، زودی رامش نشو، زودی کم نیار. اگر این کار کنی حضرت میفهمد بالاخره روحت رامتو میشه، بالاخره زمین میخوره، خاطر جمع باشه. بعد میفهمد روحتو فریب بده، یعنی بهش وعده وعید بده، فریب بده، بگو میگه فلان چیزو میخوام فلان کارو بکنم، فلان بگو خب باشه حالا بعدن وقت هست، فلان خدای نکرده ناخوشایند میخوام انجام بدم، بگو باشه وقت هست انجام میدیم، بریم فلان این عبادتو بکنیم. این به حضرت میفهمد روح فرمانبردار تو میشه. دیگر از چیزایی که در تربیت روح مؤثره، حضرت میفهمد به هیچ وجه با نابخردان، کسانی که تعقل نمی کنن. ببین تمام اینایی که الان کف خیابون میان شعار میدن، آتیش میزنن، رگبار میبندن فلان، اصلا به آینده خودشون فکر نمی کن. اگر اینها فکر میکردن که یه روز دست الهی اینها رو میگیره و اینها میان تو همون محل یا جای دیگه تو زندون اوین ساعت 4:30 صبح اینا رو میبردن، که چند نفر در طول هفته اونجا از اینایی که جنایتکارن چی کردن قصاص بعدشون کلاشون بالا دار میره، اینا هیچ وقت اینجا این کارا رو نمیکردن. همین میاد رگبار میاد در میره، میره که مرز خارج بشه، خب بالاخره یه کاری کردی باید مجازاتش بشه، آتیش میزنن نفر. این نمیشینه تعقل بکنه، اونی هم که از این حرف گوش میکنه اونم تعقل نمیکنه که کارمندی رو گرفتن، کارمند حقوقش هم خیلی خوب، رفتن وضع مالیش هم دیدن، وضع مالیش خیلی عالی، یک چیزای تو جیبش پیدا کردن که اینا رو رفته بریزه و منفجر کنه اونم چون. بابا آخه تو یعنی چی؟ برای چی اینو چی؟ برای اینکه عقل رو به کار نمیبره، تعقل نمیکنه. من اگه میخوام حرفمو برسونم اعتراض کنم، باید تعقل کنم از چه راهی این کار رو انجام بدم، از چه راهی برم این کار رو به ثمر برسونم. این راهش نیست، آتش زدن مردم، کشتار مردم، بی خانمان کردن، یتیم کردن بچهای مردم، من بخوام من بخواستم، این عقل اینو ثابت نمیکنه. حضرت میفهمد با نابخردان همنشینی نکن، روح رو خراب میکنه، فاسد میکنه. بعد حضرت میفهمد که همچشمی با خردمندان اخلاق رو میسازه. دقت بکنید، همچشمی با خردمندان یعنی چی؟ یعنی میفهمد دنبال اون کسایی باش که دائم دارن با عقلشون کار میکنن. ببین چه نظر اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، دائما داره با عقلش کار میکنه. حسن میفهمد با اینا نشسته برخواست اگه بکنی، میگه اخلاقت ساخته میشه. بعد حضرت میفهمد که خلایق، این رو بدون، به ما داره میفهمد خلایق گونه گونه اند و هر کس بر حسب اون تینت و اون ساختار، یعنی اون ساختار روحی خودش و بدنی خودش داره عمل میکنه. حواست جمع باشه. یه صلوات دیگه بفرستید. بعد حضرت میفهمد با دنیا پرستان، دنیا پرستان کیا هستن؟ که این همه شما میشنوید بالای منابع، دنیا پرستان همونی که الان تعریف کردیم، یعنی کسی که از دنیا برای آخرتش هیچ استفاده ای چی؟ بله؟ میشه دنیا پرست. حضرت میفهمد با اینا نشی، اینا هم فاسدت میکنه، اینا هم رو روح تأثیر میگذاره، اینا ضد تهذیب و خودسازیه. بعد حضرت میفهمد که اگر میخوای در تربیت نفست کوشا باشی، هر وقت فهمیدی که کجای کارت ایراد داره، بلا فاصله برای رفع این ایراد اقدام کن. حضرت میفهمد این اینا همه به کمک به تهذیب نفسته، یعنی عوامل تهذیب نفس و خودسازی روح، اینا مسیرش. مسیر دیگر اشتباهه که خب خیلی ها رفتن به جایی هم نرسیدن. بعد میفهمد حضرت هیچ وقت از خودت خوشت نیاد، از خودت تعریف نکن، خودت خودتو نستان، ستایش نکن خودتو، خیال نکن کسی. اینو ما در بحث چشم زخم هم یه وقت مطرح کردیم، که وقت دوستان سوال کرد بودن که آقا کیا چشم میزنن آدمو، من در جوابشون گفتم یکی از مهمترین کسانی که انسانو به اون معنای واقعی خودش چشم زخم میزنه خود آدمه. میره جلو آینه ما میسه همچی میکنه، خیلی چی شدیم و خیلی عالی شدیم و. یا مثلا بچه هاش هستم خوش هستم خیلی عالی شدیم و خیلی خوب شد و. بابا یه بزن به تخته مون هم چی شد خودش داره خوشی چشم میزن خیلی راحت خودش داره خوشی چشم به کسی چه مربوطه بیچاره. این حضرت میخوان اینجا خودتو تعریف نکن، از خود ستایش نکن، خودتو تعریف نکن، همواره روح خودتو نکوهش کن، سرزنش کن، چرا من بیشتر کار خوب نکردم. این هم یکی. بعد خود امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که ستایش مخصوص خداوندی است که ستایش را به نعمتها و نعمتها را به شکر میپیوندد. او را بر نعمتهایش می ستاییم همان گونه که بر بلایش می ستاییم و از او یاری می جوییم. در چی؟ در برابر این نفس هایی که در انجام آنچه بدان فرمان داده شده اند بسی کندی می ورزند و به سوی آنچه از آن نهی شده اند می شتابند. میگه منظور چیه اینجا؟ من خیلی خلاصه به شما میگم. حسد میفهمد دائما، یعنی هر روز از خدا کمک بخوا برای نفسه. تو به تنهایی حریف این نفس نمیشوی، باید کمک خدا باش، از خدا کمک بخوا. به حضرت عیسی در یه حدیث قدسی خود خدای تعالی فرمود که ای عیسی بیا در خونه من اینجوری کن اونجوری کن، گریه کن، ناله کن، دعا کن، فلان کن. بعد آخرش یه تیکه داره به حضرت عیسی میفهمد، میفهمد یا عیسی در این زمینه هم که میخوای بیای در خون من گریه کنی، زاری کنی، حاجتت بخوای، من کمک بخوام، من کمکت کنم بیای در خون من. وگرنه یه عده اصلا اگه به خودت بشه نمیذارن تو بیای، نمیتونی بیای. یه وقتایی هست ماها مثلا میگیم فلان روز بریم مثلا فلان توبه کنیم، مثلا داریم میگیم همچین کنیم، امشب میرم انشالله، ای داده میداره مزاره شد انشالله هفته بعد. بعضی ها دیدیم چی میکنه، اکی میخوای شروع کنی مثلا به چی کنی؟ میگه اینجا از اول برج انشالله. همین که میگه از اول برج، یعنی اصلا بنایی برای این کار چی نداره. اگه بخوای شروع کنه همین الان شروع میکنه. اول برج یعنی چی؟ ببینید چقدر قشنگ حضرت میفهم، میفهم اینو کمک بخوا از خدا، بذار کمکت کنه بتونی توی این مسیر بری. بعد حالا اگر ما دنبال تهذیب نفس نریم، این میخوام بگم یه موضوع دیگه، دقت بکنید، نخواهیم نفسمون رو تهذیب بکنیم، نخواهیم دنبالش بریم. حضرت میفرماید که یکی از آفتهایی که انسان دنبال تربیت نفس نباشه، یکیش اینه که عادتهای زشت بالاخره او رو رسواش میکنه، رسوا میشه. دومی که روحش رو تباه میکنه، یعنی دنبال تربیتش این روحش رو تباه میکن. بعد کارش رو هم حضرت میفهمد تباه میکنه، یعنی دیگه اون کاری هم که میخواد انجام بده اون کار به سرانجام خوب نمیرسه، برای آخرتش نمیتونه کاری انجام بده. کار به یه جایی میرسه، حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد که دیگه روحش میاد او رو به زحمت میاندازه. کدوم روح؟ نفس اماره. او رو به زحمت میاندازتش. این عوض این که این نفس اماره رو به زحمت بندازه، نفس اماره او رو به زحمت میندازه. اگر انسان دنبال تربیت نفسش نباشه. این حالا اینا قسمتی از اون بدبختی هایی که بر سر انسان هوار خواهد شد. یه صلوات دیگه هم بفرستی. اگر روح تربیت بشه چه مزایایی داره؟ روحی که تربیت بشه، روحی که تربیت بشه، یکی از بزرگترین مزایاش، خود امیرالمومنین سلام الله علیه، ببینید چقدر حضرت دستورات داده که ما هم باید بخواهم بخونیم شما خسته میشه. حضرت میفهمد که یکی از بزرگترین آثار تربیت روح، اگه انسان روحش رو تربیت بکنه، هر چی سختی برای انسان پیش بیاد، مصیبت بر انسان پیش بیاد، آدمو نمیشکونه، خوردش نمیکنه. این خیلی جالب. ببین تا این حدیثا رو ما اینجوری نخونیم نمیفهمیم که امام حسین، راوی میگه که من دیدم که همه کس ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا همه کسش یعنی این کسایی که می جنگیدن همه شهید شده بودن. خب یه همچین فردی حالا میاد تو میدون باید چه جوری باشه؟ وقتی همه کسی شهید شدن میاد تو میدون باید چه جوری باشه؟ شما الان مثلا حس بکن که مثلا چی کردی؟ مثلا خدای نکرده مثلا شما این نوعی رو میگم خونوادت مثلا یکی یکی جلوت کشته شدند اینا، حالا هم یک عالم لشکر همه وایستن احادت کردن محاصرت کردن، شما چی میشی؟ ترسیم کن وجود خودتو، یه آدم رنگ و رو پریده دیگه بدنش طاقتی چی نداره، رقیق القلب، دست به گریه، الان دیگه مونگ بزن به گریه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد بکنه، دیگه ناامید در همه جا فن. اما راوی میگه من امام حسین رو دیدم، دیدم همه کسش کشته شد، دیدم از هر لحظه بر افروخته تر، صورت سوختر. بعد اونجاست که راوی میگه من شجاعت پدرش رو تو چشمش رو دیدم، تو صورتش نگاه کردم، دیدم یه نفره هیچکی نمونده براشو، ولی تک و تنها میگه حضرت دیدم که این وایساده وسط میدون و داره اونجا مبارز میطلبه و شروع کرد به اینها حمله کردن. و بعد میگه وقتی حمله کرد اینها همه که شما میشنوین مثلا صدها نفر کشته شدن، اینا دونه دونه که حضرت نکشته که، اینها یهو حمله که میکرد اینها با اسب میرفتن یا پیاده سوار بودن میرفتن عقب، همه میافتن رو همدیگه و زیر دست بالا میشدن دیگه، ده نفر ده نفر پنج نفر پنج نفر اینجوری به درک واصل میشد. ببینید حضرت میفرماید که کسی که روحش رو تربیت کنه سختی ها و مصیبت ها دیگه نمیشکونتش. پس اینجا یه نتیجه میگیریم، اگر روح انسان قوی بشه، ما بتونیم روحمون رو قوی بکنیم و روحمون اینو داشته باشید که یکی از مسائلی است که بعد هم بهش برمیگردیم انشاءالله. مرتازم تو هند همین کار رو میکنه، ببین روح رو قوی میکنه، تربیتش میکنه. گیرم فرق مرتازه با کسی که مسلمان شیعه دوازده امامیه چیه؟ اینجا اون زحمت کشیده، خداوند باید جواب زحمتش تو این دنیا بهش چی بده و خدا ظلم نمیکنه بهش میده. اما این کسی که اینجاست خداوند میگه که به من واگذار کن، من هر چقدر خواستم تو این دنیا بهت میدم 99.9 دهم درصدش رو برای آخرتت نگه میدارم، یک صدم درصدش رو مثلا شاید بهت اینجا میدم، که اون تازه مثلا اینجا بهش داده میشه مثلا تصرفاتی میکنه که حالا بعدم بهش میرسی. ببینید اگر مرتازم تو هم میاد روح رو قوی میکنه، آثارش ببین چیه؟ روح که قوی میشه بر جسم غلبه میکنه، بر جسم که غلبه کرد سختی ها و مصیبت ها و اینا اصلا نمیشمونتش. حالا من اینا رو تو برنامه مرتضا براتون میگم، خیلی داستانش جالبم هست، تو جلسات آینده دیگه شروع میکنیم به این بحث رو انجام میدیم. ببینید شما چقدر مسئله اصلا فرق میکنه، اگه انسان هر چی بتونه، نمیگیم رو جسمش کار نکنه، نمیگیم غذا نخوره، نمیگیم نخوابه، نه مدیریت کنه، رو روحش هم کار بکنه، بعد اینا جواب میده به انسان. بعد حضرت میفهمد که خزینه ها بر نفس شریف یعنی بر روحی که تربیت شده سنگینی نمی کند. این روح انقدر قوی بشه که غالب بر چی بشه؟ جسم بشه. پس هر چی میتونیم رو روح کار بکنیم، جسمو کار بکنیم، نمیگیم نکنیم، اما هر چی میتونیم بیشتر رو روح کار بکنیم. هر کار بعد بر روح انجام بدیم بکنیم. یه صلوات دیگه بفرستید. بعد حضرت میفهمد که در مورد بدنت هم، در مورد بدنت هم حضرت میفهمد که سعی کنی یه کاری بکنی در مورد بدنت که هرچی بدنت خواست لذت ببره، کیف کنه، عیش بکنه، نوش بکنه، حضرت میفهمد این کار رو نکن، چون دیگه نمیتونی روحتو تربیت کنی، بدنت هم کنترل کن. حضرت میفهمد هرچی بتونی خدمت تن کردن به این است که لذتها و خواهشها و خوشیهایی را که میطلبد برایش برآورده سازی، لذت تن بینه. ولی حضرت میفرماید این کار رو نکن و این خود موجب هلاکت نفس یعنی روحه. یعنی هر چی بدن میخواد در اختیارش نذار. یه وقتی جلوشو بگی، مثلا یه وقتی خیلی دلت خواسته که مثلا فلان غذا رو بخوری، بگو امرو نمیخورم، بذار روح تربیت بشه. این که به بدن میگی نمیخورم، روح یه قدم میره بالا، یه گام میره بالا، جلوی شکمت رو بتونی بگیری، یه چیز دیگه به جاش بخور. ببینید اینها چقدر مؤثر در تربیت روح هست. این حالا ما یه کلیاتی بیان کردیم که شما بیشتر از این خسته میشی و دیگه حالا از بحثم خارج میشیم. من اینجا این بحث رو قطع میکنم. یه تیکه‌ای از بحث آیه 42 سوره مبارکه زمر مونده، یه توضیح اینجا عرض میکنم، دو تا حدیث خیلی مهم اینجا میخونم، بعد میریم سراغ اون تهذیب نفس که چجوری شروع بکنیم، از کجا شروع بکنیم، چیکار بکنیم. یه صلواتی بفرستید. خب آیه 42 سوره زمر رو خوندین، شما هممون هم خوندیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمی. یعنی گفتیم که خداوند در هنگام مرگ ابدان، زمانی که مرگ بدنها فرا میرسه، ارواح رو که گرفته دیگه بر نمیگردونه. دقت بکنید. و اونایی که وقت مرگشون نرسیده، چون به علم خداوندی خودش میدونه که در خودش نشسته این نقشه راهو بر همه بنده‌ها کشته که کی چه وقت بیمیره و از دنیا بره، میدونه که این وقت مرگش نرسیده، چون خودش به صلاح متخصص این کار، مهندس این کار خودش بوده. چه کار میکنه اینجا؟ از اول کار اون کسانی که اصلا وقت مرگشون رسیده، روح دیگه به بدن بر نمیگرده، بدن هم حیاتش گرفته میشه، متوقف میشه، فرد میمیره. پس حیات متوقف میشه، روح قبض شدن بر نمیگرده، طرف میمیره، روح قبض میشه، درست؟ اما وقت مرگ نرسیده، حیات در بدن هست فعلا تا اجل مسمى، تا زمانی که وقت مرگش برسه. این هنوز نمرده، زنده است. روح میره چیکار میکنه؟ این حدیث رو ببینید که میخونیم خیلی چیزا رو روشن میکنیم. این چقدر زیباست. امام باقر سلام الله علیه در تفسیر مجموع البیان جلد 8 صفحه 501، در تفسیر المیزان هم ذیل آیه 42 سوره زمر، همین رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه آوردن، امام باقر سلام الله علیه میفرمایند که هیچ کس به خواب نمی رود مگر آن که نفسش یعنی روحش به آسمان عروج میکنه. چه مسلمون چه کافر، هر کی میخواد باشه، وقتی میخوابه روحش به آسمان عروج میکنه. خوب حدیثو خواهش میکنم گوش کنید، خیلی به درد هممون میخوره. و جانش در بدنش باقی میماند. جانش یعنی چی اینجا؟ روحش که عروج کرد، جانش یعنی چی؟ حیات بدن، اون حیات نباتی. دقت بکن، حیات نباتی درش هست. و جانش در بدنش باقی میماند و بین نفس و جان او، ببینید اینجا دوتا رو حضرت آورده، بین نفس، نفس یعنی چی اینجا؟ روح. و جان او یعنی حیات نباتی، رابطه ای چون شعاع خورشید برقرار است. شعاع خورشید یعنی نور داره میتابه، مسلط بر چیه؟ بر اون قسمت کره زمین که نور داره میتابه، همه جا رو روشن کرده. شما نگاه میکنه همه جا روشن، هیچ جا تاریکی، همه جا روشن. این مثل شعاع خورشید اینجوری اشراف داره روح، نه اینکه جایی لونه کرده باشه، چسبیده باشه بجه. چون روح حیز مکان نیستش که، ولی اشراف داره، اینقدر مسلطه داخل بدن. بله، حالا دقت بکن اینجوری توضیح قشنگ میدیم. ببینید این الان کتابه، دقت بکنن دوستانی ها که درس میدن معاد و اینا، مثلا اعتقادا درس میدن، دوستان دیگه هم دقت بکنید، خانم ها و آقایون، من الان میخوام کتابو بردارم. شما میگه آقا کی این کتابو برداشت؟ میگم من برداشتم. به چه وسیله‌ای برداشتم؟ با دستم برداشتم. اما شما یه فرایندی رو اینجا طی کردی، اون فرایند انقدر سرعتش زیاد بوده که به چشمت نیامده. فرایند اینجا چیه؟ فرایند اینجا اینه که شما اول اراده کرده ای که به من پاسخ بدین که این کتاب رو چی؟ برداری. این اراده رو که کردی، این اراده، اراده مادی نیست، اراده چیه؟ معنویه. این اراده معنویه، یعنی به بدن شما ارتباطی چی؟ نداره، به روح شما ارتباط داره. پر روح شما اراده کرده این کتاب برداره. اینجا روح چیکار میکنه؟ روح باید در مغز شما جایی که مرکز تصمیم گیری هست، مرکز تصمیم گیری با چی؟ با روح. یعنی روح باید تو این مرکز باشه تا این بتونه تصمیم بگیره. اگر روح اینجا نباشه، این نمیتونه هیچ تصمیم بگیره، مثل فرد خواب میمونه. شما وقتی خوابیش تصمیم نمیتونی بگیری، هیچ کاری نمیتونی بکنی. شما تو خواب برو بغل گوش انیشتن، بغل گوش ابن سینا، بغل گوش ابو ریحان بیرونی، برو بغل گوششون تو خواب همچین کن، مثلا بگو یه خط کوچیک بگو بغل گوششون، بگو ببین حفظ میتونه بکنه؟ نمیتونه بکنه. چرا حفظ نمیتونه بکنه؟ چون روح در اون محلی که به حفظ انسان بستگی داره از نظر جسمی و فیزیکی که در مغز انسان قرار داره، اونجا روح فعلا وجود چی؟ نداره، رفته برای سیر و سلوک خودش. الان اشرافش اینجا خیلی خیلی ضعیفه یا نیست، مثلا الان فعلا یا از دور یا اشرافی دارین، از نزدیک اینجا نیست. وقتی که این بلند میشه از خواب، شروع میکنه زندگی روزمرهشو، این حافظش کار میکنه، یعنی روح درش هست داره کار میکنه در قسمت حافظه. در قسمت دست روح اینجا اراده میکنه، بعد روح فرمان میدهد از اعصاب ناحیه دست، این فرایندش این، از اعصاب ناحیه دست فرایندش اینه که فرمان میده اون عصبهایی که روح درشون وجود داره، سلولهای عصبی، دستور میده به کجا؟ به دیسپاجینگ بدن که مغز هستش. به این مغز دستور میده که آقا این بدن الان میخواد اراده کرده که این کتاب رو برداره. این کارا رو همه روح انجام میده از طریق سلولای عصبی، یعنی روح در سلولای عصبی هست، این شخص داره فعالیت میکنه، بلا فاصله به مغز مخابره میکنه، مغز به دست دستور میدهد که این کتاب رو بردار. حالا میای شما میبینی که طرف سکته مغزی کرد، یعنی یک ناحیه ای از مغز که اون فرایند رو بعد انجام بده، این ناحیه ناحیه فیزیکیه دیگه، کار نمیکنه این ناحیه وقتی سکته کرده. شما دست میگه دست هست، اما دیگه چون اینجا سکته کرده، اینجا صدمه دیده، چون صدمه دیده دیگه روح نداره. روح که نداره این قسمت، دیگه نمیتونه به دست شما دستور بده که این کتابو چیکار کن، بلند. ولی شما دستت اینجوریه، مثلا دستت میارم بالا، کتاب مثلا کتابو نتونی گردی، دستت شله، میگه دستش لمس شده. از نظر فیزیکی دست ایراد پیدا کرده، دیگه روحی درش وجود نداره که این دستور رو به مغز بده، مغز فلان کنه با. یا بالعکسش دست صدمه ببینه، چون دست دیگه سلولای عصبیش کار نمیکنه، نمیتونه این دستور رو به مغز بده، از این ور ناقصه، نمیتونه بلند کنه کتابو. پس روح در تمام این سلولهای بدن در حال چیه؟ جریان هست. شما تو خواب این روح میره برای عروج، دست آدم خواب اینجوری خوابیده، دستش هم افتاده اینطوری، شما دستشو بردار، یه چیز 100 گرمی بذار تو دستش، اینجوری دستشو بلند کن. چرا میافته رو زمین؟ مگه روح توش نیان؟ روح رفته برای عروج، برای سیر و سلوک خودش. حضرت میفهمد که رابطه ای چون شعاع خورشید برقرار است. ادامه حدیثو ببینید. حال اگر خداوند اجازه قبض ارواح را داده باشد، جان هم به سوی نفس میرود. یعنی اگر به ملک الموت اجازه داده باشه که آقا این وقتش همین الانه که این روحش با جانش قبض بشون هر دوتا، الان دیگه حیاتش باید متوقف بشه، وقتی حیات متوقف شد روحش هم باید قبض بشه، هر جا که باشه ملک الموت قبضش میکنه. این دوست ما تو مسجد بنده خدا، همه هم داشتن نماز جماعت میخوندن، شروع کرد نماز ظهر بنده خدا الله اکبر، رکعت دوم داشت قنوت میخوند، آقا با سر خورد زمین. اینا خیال کرده که مثلا شما گفتن نماز تموم میکنیم بالا، نماز ما تموم که اومدن دیدن انگار 100 سال مرده، وقتش رسیده. با این وقتشه جان یعنی حیات بدن متوقف، بلافاصله روح هم قبض میشه. این اجازه داده شده، ملک الموت این کار میکنه. و اگر اجازه برگشتن روح را داده باشد، نفس به سوی روح میرود. یعنی اگه اجازه میداده باشه، ملک الموت اینجا کاری نیست، فعلا دست به چیزی نمیزنه، فعلا روح رفته سیر و سلوک میکنه. ادامه حدیث رو گوش کنید. نفس رفته سیر و سلوک، یعنی روح سیر و سلوک داره میکنه. اینجا بدن حیات دارد. حیات غیر از چیه؟ با من جواب بدید، غیر چیه؟ غیر روحه. حیات داره بدن. بعد حضرت میخونه یه بار دیگه، اینجاش من میخونم: حال اگر خداوند اجازه قبض ارواح را داده باشد، جان هم به سوی نفس میرود، و اگر اجازه برگشتن روح را داده باشد، نفس به سوی روح میرود. و این است معنای الله یتوفی الانفس حین موتها که ما اینجا توضیح دادیم. بعد حضرت میفرماید: پس نفس هر آن چرا، حالا ببینید میخواد مسئله خواب رو بگه حضرت، چقدر قشنگ. پس نفس یعنی روح هر آن چرا که در ملکوت آسمان ها مشاهده کرده باشد، چون روح مثل جسم راد و مانع نداره، چون خلقتش مادی نیست، خلقت معنوی، هیچ کم نمیدونن چی خلق شده، چون مجردی دیوار جلو روح نمیگیره، آب روح خفه نمیکنه، آتش روح نمیسوزونه، هیچی هم جلو دارش نی. سرعت سیر روح مثل سرعت سیر بدن نی که شما با پاد اینجوری راه بری. روح الان اراده میکنه آسمان هفتم باشه، اصلا نمیتونی زمان براش قائل باشی، زمان شما نمیتونی از نظر ریاضیات زمان براش قائل باشی، از نظر فیزیک براش زمان قائل باشی. حضرت میفهمد: پس روح یعنی همون نفس هر آن چرا که در ملکوت آسمان ها میره در هنگام چی؟ در هنگام خواب مشاهده کرده باشد، رؤیای صادق است، یعنی خوابش تعبیر داره، این خواب قابل تعبیره، باید کسی بلد بشه تعبیرش کنه، رؤیای صادق است که تعویل دارد. حضرت میفهمن چون میدونید تعبیر با تعویل یه جاهای مشترک هم هست، یعنی اون مسئله اصلی که هیچکی نمیدونه، فقط خدا و پیغمبر و امام میدونه، رو بشکن تأویل پشت پرده این قضیه میدونه که چی دیده روح، هر اون چی که دیده بیاد بگه، شما بگه آقا این از این مساوی با اینه، همون کاری که حضرت یوسف علیه السلام کرد، آقا هفت گاو دارن فلان دارن، هفت گاو دیگه دارن میخورن، حضرت یه چیزی دیگه گفت، اصلا خلاف همه اینا، اون تأویل این خوابه، این رویای صادق است. ادامش: و هر اون چرا که در ما بین آسمان و زمین دیده، نه تو آسمان ها، ما بین آسمان و زمین دیده، یعنی هنوز اون سیر رو نداشته، یه خواب تقریبا ما بهش میگیم خواب ناقص، ما بهش میگیم خواب ناقص، یعنی همچین زیاد نرفته چی بکنه و اینا، از موهوماتی است که شیطان در خیال او انداخته و تأویلی نداره، چه ما بهش میگیم رؤیای چی؟ کاذبه، تأویلی نداره، این بین آسمان و زمین یه چیزی دیده، این تعبیر نداره. این مال یه حدیث مال امام باقر، یه صلوات شادی روح بلند امام باقر سلام الله علیه بفرستید. از ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم سلام الله علیه، امام چندم میشه حضرت؟ امام هفتم. بهار الانوار جلد 58 صفحه 43 حدیث 19. اینم مال اون که دوستان من پرسیده بودن که آقا این شما میگه آقا جان چجور میشه با روح، بدن حیات بدن یه چیز، روح یه چیز دیگه است، از کجا آوردی اینو؟ دقت کنین روایتش: چون کسی به خوابت روح حیوانی در تنش بماند. روح حیوانی اینجا یعنی چی؟ برای انسان میشه چی؟ همون روح چی؟ نباتی. روح بعدش هم روح حیوانی داریم، این دوتا در بدن انسان هست، و آنچه براید روح ناطقه قدسی است که حضرت تعبیر کرده به روح خرد بهش بگی، یعنی روح ناطقه قدسیه. فردی که راوی عبدالرحمن اسلمیه، عرضه می داره که یبن رسول الله، پس خدا میفهمد که الله یتوفل انفس حین موتا آیه رو میخونه تا آخر. این همه ارواح نمیدن به سوی خدا در هنگام خواب. حضرت میفهمد که همانا ارواح ناطقه قدسیه که تو روایت تعبیر به ارواح خرد میکنه، عقول میکنه، نزد او روند، نزد خدای تعالی روند و ارواح زندگی یعنی حیات نباتی و حیات حیوانی در تن بمانند و بیرون نروند جز با مرگ. اینجا چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که پس ارواح مرگ ندارن. وقتی ابدان بمیرن، حیاتشون متوقف بشود، دیگه روح نباتی و حیوانی هم چی؟ از بدن چی میشه؟ خارج میشه. ولی جز با مرگ، ولی چون مرگ کسی در رسید، روح ناطقه قدسیش هم گرفته میشه. و اگر روح و اگر منظور از روح، اینایی که دوستانی که اشکال میکردن، منظور از روح جان بود، تن بی حرکت افتاده بود. یعنی وقتی خود میفهمد الله یتوفل انفسین موتها، یعنی وقتی خدا قبض کامل میکنه دیگه، باید انا همه چی شده باشن اینو موقع خواب به من جواب بدی چی؟ مرده باشن. حضرت میفهمد که انا باید بدن بی حرکت افتاده باشه، ولی بدن تنفس داره، فشار خون داره، قلب حرکت داره، کلیه ها داره کار میکنه، کبد داره کار میکنه، زنده است. و خدا برای آن در قرآنش نمونه آورده. به به، چه چیز جالبی. از اصحاب کهف، ببینیم حضرت میفهمد اصحاب کهف و خداوند یکی از یه نشانه بزرگی آورده، یکی از چیزاش هم همینه. میفهمد نزدیک 300 سال بود دیگه، بله اینا خوابیده بودن. حضرت میفهمد این 300 سال، نمیفهمد اینها رو اگر قبض روحشون به مرگشون منجر میشد باید همشون مرده باشن، ولی بعد 300 سال امام باقر میفهمد که نه تنها اینها بلند شدن از خواب، بلکه تو این 300 سال به این آیه اشاره میکنه حضرت، که آیه سوره کهف، و بگردانیم آنها را به راست و چپ. تو سوره کهف داره که میگه ملائکه میمدن اینها رو برای اینکه روی پهلو نخوابن، زخم بستر نگیرن، گاهی قلتشون میدادن به این ور، یه سالی هم رو این سمت راست میخوابیدن، یه سری رو سمت چپ میخوابیدن. انقدر قلتشون دادن تو این 300 سال راست و چپ که اینا زخم بستر نگیرن، بعد 300 سال برانشان سالم باشن. این بگردانیم آنها را به راست و چپ که سوره کهف هست. حضرت فرمود آیا نبینی که روح داشتن آنها به نشانه حرکت آنهاست؟ یعنی زندن اینا، پس حیات فیزیکی دارن، ولی روحشون چی شده؟ قبض شده، رفتن برای سیر و سلوک، ولی وقت مرگشون فراجی نرسیده بود. وقتی که بعد این 300 سال بلند شدن، تو این سریال شما دیدی فلان اینا، دیگه بعد این 300 سال که اینا بلند شدن، دیگه از خدا طلب مرگ کردن، دیگه قبض روح شدن کامل، رفتن دیگه تا زمان ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه، که بعضی هم سوال میکنن که آقا ما هم جزء اون 313 تا هستیم؟ بنده با ضد قاطع میگم خیر، چون 313 تا قبلا لیستاشون همین مشخص شده است، هی نیاین بهش چیزی اضافه کنید. مادر زن ما جزء این 313 تا نیست؟ نه. پدر شوهر ما نیست؟ نه. ما هم نیستیم؟ نه، شما هم نیستیم. 313 تا رو داریم میگیم، نه اون لشکر امام حسین. این 313 تا فرماندهان کل حضرت در سراسر کره زمین هم. از اینها 7 تاشون همین اصحاب کهف که اینا زمان حضرت زنده میشن به امر خدا، میان جزو فرماندهان 313 نفر عرض به خدمتون که حضرت مهدی سلام الله علیه هستن. این دقت رو بس داشته باشین که اینجا فرق جان و روح هم مشخص شد. این هم مال این که گذاشته بودیم چیز رو، یکی که آخرش میگیم و اون اینه که پس هر نفسی، یعنی هر روحی که دیگر بنا نیست برگشت داده شود، در اون موقع حیات صاحب آن نیز، شما میتونید به ما بگی جمله رو چی میشه؟ گرفته میشود. و در اینجا مرگ اتفاق میفته و آن کس که بناس زنده باشد، حیاتش برقرار بوده و روحش پس از بیداری به سوی او برمیگرده. این مال اینجا بحث 42 سوره زمر. بازم کسی اشکال سوال داشت میپرسه جواب میدید. یه تیکه از آغاز این تهذیب واقعی رو من شروع کنم، کلنگشو بزنم، افتتاح کنیم. عرض به خدمتتون که روبانم نداریم که کسی ببره امشب، همینجوری میریم توی وادی بس. یه صلوات فقط افتتاحیه شما بفرستید تا عرض کنم. خب ما تهذیب واقعی از دیدگاه قرآن و روایات، یعنی چگونه حالا نفس خودمون رو پاکیزه کن، پاکسازی کنیم، اینو ما کلنگشو میزنیم. جلسه بعد زنده بودیم ادامه میدیم. یک، همه هم خلاصه میگیم، قبلا هم گفتیم اینو ولی الان میگیم، حالا به نحوی که میخوایم براتون عرض بکنیم. حتما باید کسی که میخواد تهذیب نفس بکند باید واجبات رو کلن اون چی که خداوند براش مقرر کرده انجام بده، میشه انجام واجبات. به موازات انجام واجبات ترک محرمات، تمام حرام ها رو باید کنار بگذاره. امکان نداره کسی اینا رو انجام بده بگه من تربیت نفسم دارم میکنم، تربیت روح دارم میکنم. ما اینجا یک عرض به خدمتتون که حدیثی رو خیلی وقت پیش برای شما خوندیم، خیلی هم جالب بود اتفاقا اون حدیثش. ببینید من یه بار دیگه اون حدیث رو برای شما میخونم، نگاه کنید. از پیغمبر بود تو میزان الحکمه، هر کسی که حضرت فرمود بتونه کار حرامی انجام بده ولی فقط و فقط به خاطر خود خدا از انجام اون کار حرام خودداری کنه، پیغمبر میفهمد خداوند قبل از این که اصلا مرگش برسه تو همین دنیا بهتر از اون چیزی رو که میخواسته از طریق حرام به دست بیاره حلالش رو بهش میده، اما به شرطی که بیاد چیکار کنه؟ فقط برای خدا دست از اون حرام چی؟ بکشه. اینو داشته باشی. پس یک، انجام واجبات، به موازاتش ترک محرمات، این باید صورت بگیره. ما یه بخشی هم داریم، یادداشت بکنید، حالا اینجا نمیخوایم اصلا بگیم ولی شما یادداشت داشته باشید، یه بخشی داریم تو همین میزان الحکمه، اون بخش بهش اشاره کرده به نام منهیات، که اینا همه محرمات هستن و اینا تو ذهن مبارکتون باشه. دو، پس از موفق شدن در این کار، یعنی انجام واجبات رو انجام دادیم، ترک محرمات هم انجام دادیم، چیکار باید بکنیم برای تهذیب نفس شروع بکنیم؟ بریم روزی 100 بار ذکر فلان بگیم، 200 بار حضرت آیت الله، چه ذکر بگیم؟ آقای علامه شما میگی چه ذکر بگیم؟ آقای درویش، آقای صوفی، نه اینا به درد نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره. چیکار بکنیم؟ انجام مستحبات و ترک مکروهات، یعنی شروع کنیم اونهایی که خداوند ما رو وادار به انجامش نکرده ولی دوست داره ما انجام بدیم، به خاطر عدم انجامش ما رو عقوبت چی؟ نمی کنه ولی دوست داره ما انجام بدیم، به همون عوضش پاداش زیاد میده، پاداش زیاد. اینو بهش میگم مستحب. مکروهات هم اونهایی که اگه ما انجام بدیم خداوند کیفرمون نمی کنه، مجازاتمون نمی کنه ولی دوست داره ما انجام ندیم، اونا رو هم بذاریم کنار. یه نکته ای رو اینجا من میگم که خیلی سال پیش تو این کلاس این حدیثش رو من خوندم، بعضی جوان ها میان یه وقتی میگه همه ما این بیماری رو داریم که من دارم میگم، این درد رو داریم، دقت بکنی. در میزان الحکمت جلد 13 صفحه 6470 پیغمبر اکرم، اونجا مطلبی دارم میفهمن صلوات الله علیه و آله، امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه این مطلبو دارن، این همینو دارن. من میگم بعد توضیح میگم و بحثو قطعش میکنیم، میره برای جلسه بعد انشالله. حضرت میفهمن که همانا دلها اینجا روحها، روح ارواح ماها، کدوم روحمون؟ روح نباتی نه، روح حیوانی را، روح چی؟ ناطقه قدسی هم. همه ارواح، همه دلها را روی آوردن و روی گرداندن است که بهش تعبیر میکنن اقبال روح و ادبار روح. یعنی قدیمی ها میگفتن دل بهت رو کرده، دلم بهم رو کرد، دلم بهم پشت کرده، دقت بکنی. حضرت می‌فرماید همانا دلها را روی آوردن و روی گرداندن است. پس هرگاه روی آوردن مستحبات را به جای آورید و هرگاه روی گرداندن به گذاردن واجبات فقط اکتفا کنید. حضرت می‌فرماید یه وقتایی هستش که امرو از خواب بلند شدی حال اون عبادت و حال یه سری کارهای خیلی خوب و فلان اینا نری. حضرت می‌فرماید از اول سو تکلیفتو مشخص کن، امرو روزیه که دلت بهت روجی نکرده، خب من چیکار کنم امروز؟ حضرت می‌فرماید فقط خودت مدیریت کن، جمع جور کن، فقط واجبات رو انجام بده، واجبات در دستت بره مجازات میشه، واجبات بعد انجام، دست به ترکیب مستحبات نزن. اما یه روز از صبح بلند میشی، اصلا آدم ها هم دیدی ما همه همشیم، من که نشستم شما همیشه، حال به همین اتفاق برای همه شما بزن، از صبح بلند میشم مثلا به خانومش، مادرش، خواهرش، مثلا اینا، حالا یه روز مثلا این خوابیده ها، اون روز که دلش باهاش نیست، مثلا یکی از اون طعم مثلا همشون کنه، آی این زیر لاف همشون کنه، زهر مار. اما یه روزی دلش باهاش هست، اون همشون کنه، آی میگه جانم چی شده آقا، کی از داره صدا میزند، عیبی ندارد، یا الله، بسم الله الرحمن، هاش خانم اون نوار آقای کافی نی بذاریم یه توسلی امرو پیدا کنیم، این امرو نظر روحی خوشخوشانشه. ببین برای همه تون اتفاق افتاد، برای همه اتفاق این هست، امیر المومنین فهمو پیغمبرم فهم، اینجور جایی که دیدی دلت به هاتینا حضر میگه زودی برو شروع کن، هرچی میتونی مستحبات به جا بیا، کارتتو شارج کن، هی بریز تو حسابت، واریز کن تو حسابت، چون ممکنه روز بعد همچین حالی بهت دست چی نده. الان بهت مثلا نشستی یه جای آقا حالی پیدا کردی، شروع کردی مثلا گریه کردن، دلت میخوای گریه کن، میخوای خدا رو صدا بزن، صداش بزن. الان یه جای نشستی زبونت داره میچرخه به اینکه صلوات بفرست، بفرست، استغفار کنی، بکن، عیبی نداره. ممکنه دیگه یه روز دیگه، یه روزی دیدی اصلا دهن آدم انگار قفل زده شده، بعد مثلا همچین کنه، یه کسی هم نشسته سنگ دل همچین کنه، آقا یه ذکری بگو، خواهی بکنی همچین کنه، ولم کن با تو هم دلت خوشحال، توی موقعیت میگه ذکری بگو، فلان بگو، اینا حوصله‌شو ندارم اصلا، میگه حوصله‌شو ندارم اصلا، این دلش بهش ادبار کرده، اقبال نکرده، میگه اینجا فقط واجبات تو انجام بده، دست به ترکیب مستحبات نزن. و وقتی که دلت بهت اقبال کرد، شروع کن هر چی میتونی، گریه میخوای بکنی، العف میخوای بگی، استغفار میخوای بکنی، قرآن میخوای بکنی، نوار نمرم توسل گوش بدی، نوار سخنرانی گوش بدی، نه همچیشی بکن، هر کاری میخوای بکن تو موقع بکن، واریز کن به حسابت، ممکنه دیگه این حال حالالاها بهت دست چی؟ احسن. این تا اینجای قضیه باشه برای جلسه آینده انشاءالله. ببخشید که امشب مجبور شدیم که یه خود اینها رو بحثاری خود علمی تر بگیم تا برسونیم به یه جایی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگر سوال ضروری هست جواب بدیم، اگر نه بذاریم جلسه آینده میگیم. بسم الله. فقط سریع بیارید که بلا دوستانم پذیرایی میکنن بیاد. بفهم اینا جانش اون میکروفون بر.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
میخواستم سوال بکنم که مگر خطاب قرآن به انس جان نیست، یعنی هم انسان هم دیگر مخلوقات، آیا تو این آیه 42 امکان داره که یعنی نقش جنیان هم صادق هست تو روح و اینها؟ اگر هست چرا ابدان چه به کار بردی؟
ببینید در قرآن کریم سوره رحمان در مورد خلقت جان توضیح داده قرآن کریم، در مورد این که در سوره اگه اشتباه نکنم زاریات هم باید بشه، یا نازاد بشه زاریات بشه، زاریات به نظرم هست، اون آخرین آیات هم اونجا راجب نوع عبادت کردن توضیح داده که من جن و انس رو خلق نکردم برای فقط برای اینکه من عبادت کنم، من رو بشناسم. اما دقت باید داشته باشی، چون جن در سوره رحمان خلقتش خلقتش با انس فرق می کند، نوع عبادت اینها هم و کیفیت عبادتشون بر ما روشن نیست که به چه صورتی، یعنی به چه صورتی اینها نماز می گذارن، به چه صورتی اینها روزه می گیرن، ولی نماز دارن، روزه دارن، عبادت، چون تو همین سوره می فهمن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو با هم دارن. اما کیفیتش مشخص نیست، کیفیتشو ما نمیدونیم، کیفیت جنیان چجوری عبادت میکنن نمیدونیم، ولی میدانیم که حتما عبادت میکنن. در این آیات که میفهمد الله یتوفی الانفس حین موتها، فقط داره انسانها رو داره مخاطب قرار میده، برای اینکه جنیان نوع خلقتشون چون فرق میکنه، بعضی از آیات قرآن فقط مال انسیان هست، یعنی به اینها داره تذکر میده و توجه میده که چیکار باید بکنی، چجوری میشه، چجوری نمیشه، چیکار باید بکنی، چیکار نباید بکنی. اما در اینکه آیا جنیان عبادت میکنن، بله، جنیان نمیدونن باید پرستش خدا بکنن، بله، جنیان باید فلان کار، بله، جنیان آیا تغذیه میکنن، بله، زاد و ولد دارن، بله، ولی به چه صورت مثل انسان هاست، نه، کیفیتش که واسه شما نمیدونید، نیازی هم نداره بدونید، به دردمون هم نمیخوره، ولی هست، یه همچین چیزی هست. پس در اینجا مخاطب انسان ها هستن، در مورد اجنه چون خلقتشون اصلا از آتش هست، بدنی وجود نداره که بخواد روحش چی بشه، بخواد روحش قبض بشه، این فقط مال انسان ها هستش، مال نه، مثل انسان ها قبض نمیشه، ولی اجنه مرگ دارن، البته بیشتر از انسان ها عمر میکنن، ولی مرگ دارن، خداوند به نوع خاصی که مرگ اینها مقدر شده به همون نوع اینها رو قبضشون میکنه، حالا اون روحی که اینها در وجودشون دارن روحشون قبض میشه و از دنیا میرن. سوال دیگر؟ بله بله،
چند روح دارن؟
شمردیم دیگه، یک روح نباتی، بگی جلوی دارن، بله بله. روح حیوانی، روح ناطقه قدسیه، پیامبران و ائمه هم روح کلمه الهیه دارن.
بله. بعد با خود این چیزا گیاه چه؟
بگی جلو دهانه.
گیاه با گیاه چه فرق داره؟
گیاه فقط روح نباتی داره، عقل نداره. شعور هم نداره. ولی حیوان شعور داره، شعور حیوانی داره.
در واقع ما
روح حیوانی. ما یه روح نباتی داریم، یه روح حیوانی در وجودمونه، یه روح ناطقه قدسی. یک همون زیر مجموعش عقل ما، شعور ما، ذهن ما، تفکر ما، اینا هم میره زیر مجموعه.
ممنون، تشکر.
بده آقای فدایی.
خسته نباشید. تشخیص این که رویای کاذب، این رویایی که ما دیدیم کاذب است یا صادقه چطوریه؟
اینو ما در سیدی، در سیدی عرض خدمتتون که رویا که بحث کردیم اونجا همه اینا رو گفتیم که تشخیص رویای صادقه از کاذبه چی، اون رو رجوع کنید، اگه سوالی براتون بود بپرسید جواب میدیم، مشکل نداره. دیگر سوال ایشون اینه، میگه آقا 313 نفر که شما گفتین، این همه اولیا و صلحا و نم شهدا و فلان اینا، اینا پس چی میشن؟ اینا چیزی نمیشن، بنا نیست چیزی بشن که. آخه ما چرا اصرار داریم همه رو تو یه بیاریم تو 313 نفر جمع کنیم؟ 313 نفر اینها عمدشون رجعتیون هستن، فرماندم هستن، نه آدم عادی. گیرم حضرت غیر از اینا یک لشکر 10,000 نفری در ابتدا داره که به این لشکر اضافه میشه، جز به اون لشکر 10,000 نفر همه صلحا و شهدا، اونایی که میخوان برگردن به دنیا بتونن برگردن برمیگردن، اونا هم که زنده هستن جز به همون لشکر 10,000 نفر اولیه حضرت هستن که به این لشکر اضافه میشه تا حضرت برای فتح عالم اینور اونور همه جا حضرت برن. و حالا اون دیگه داستان خاص خودشو داره. 313 تا فرماندن، اشتباه نکنید، لشکر معمولی 313 تا نیستن، لشکر حضرت از 10,000 تا شروع میشه به بالا که میرن. این 10,000 تا همه اون آدمای خوبی که هستن و فلان اینا که دارن عرض به خدمت جزء اینا میرن بشن اینا. این هم که شما هم چی میکنید؟ پس این همه کسی نی، من واقعا نمیدونم شما میگه این همه آدم نام چی. الان این خانومه که بچهش بنده خدا مرده، خدا بچهش هم بیامرزه ان شاء الله، عاقبت بچه‌ای که به خیر 9 سالگی مرده و اینا، حالا میگه نمیدونم والله من یه چیز صوتی ازش میشنیدم، نمیدونم رفتم اونجا سخنرانی برای مردم کرده، اون افراد تو ایزه اومدن قرآن بخونن، گفته قرآن نخونی، بچه من قرآن متنفر بوده و بچه‌م میگفته که این قرآن منم که براش میخوندم، حالا بچه بیچه منم براش میخوندم، بچه‌م گفته این کتاب عرباست، کتاب ما نیست، این ببینید الان تمام اینایی که اختشاش میکنن شناسنامه‌شون رو بگی همه نشدن مسلمون شیعه دوازده امامی. اما آیه‌ای در قرآن داره که من بارها خوندم و ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب. خبیث و طیب قرآن میفهمه از دل خود مؤمنین باید در بیاد، مؤمنینی که چی واقعی چی نیستند باید از دلش در بیاد. شما بی خود نگین این همه آدمی بود چیز نداره. ما بزرگترین ضربات رو از داخل کشور داریم میخوریم، خارج انقدر ضربه نمیخوریم. یعنی از داخل کشور چین همین شیعه اثنا عشری دوازده نفر همه اسمن مسلمان شیعان، ولی در رسم معلوم نیست اینجوری باشن عملکردشون درست باشه. اون 313 تا آدمایی ان که به قول قدیمی ها میگفتن از چی در رفتن، چی شدن بهشون میگفتن قدیمی ها، از آب در رفته است میگفتن، چی میگفتن، همین چیزی میگفتن دیگه. بله این میگه الک دولک شدن، اون میگه نمچی، یعنی روحتون شاده خدا رو شکر الحمدلله. یا آدمایی ان که از آب گذشتن، یا آدمایی که تسویه شدن، یا آدمایی که دیگه نیاز به امتحان مجدد ندارن. حضرت هر کسی رو الکی فرمانده نمیکنه که بشه مثلا یه رئیس قوه قضایی معاونش 20 سال دزدی بکنه که. خب این که نمیتونه حضرت اینو بذاره سر کار که. باید یه کسی رو بذاره که قبلا امتحانشو پس داده اون فرمانده باشه. حضرت هر دنبیلی هر کسی که اونجا سر کار نمیذاره که آخه که. اینی بی خود نگرد این دوباره که تو اون 300 نفر کیه که مثلا ماهان بریم فلان. نه ما معلومی تا اون موقع فقط باید دعا کنیم که خدای عاقبت ما رو به خیر کن. واقعا داریم میگیم. حالا بقیه سوالات که هفته دیگه انشالله میپرسید یه چند تا دعا بکنیم. خدای عاقبت این کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوونا، با این همه دشمنی که اصلا خودت ختم به خیر بفرما. برکات ارضی سماوی، باران رحمت، برف رحمتت در همه مناطق این کشور آن به آن نازل بفرما. خدایا شر همه اشرار داخلی خارجی، منافقین داخلی، دشمنان صهیونیست و وهابیت و آل سعود و اینا، خدایا شرشون به خودشون به همین زودیا برگردان. خدایا ریشه آل سعود و وهابیت که اون مؤسس این کارهاست، داره پول کلوم میده، چند میلیارد دلار گذاشته برای این کار کنار که این مملکت رو تیکه تیکش بکنه و علنا هم داره میگه. خدایا ریشه اون، ریشه اعوان انصارش، اون مولوی عبدالحمید خبیث تو زاهدان، خدا ریشه همه شونو بکن. خدایا هر کس به این مملکت خدمت میکنه، داخلی خارجی، از داخل خارج، هر جا تو هر جایی که هستن، بر توفیقاتشون بیفزا. خدایا اموات همه ما، اینان که تو این مدت از بین ما رفتن، شهدا همه و همه از سایه ببخش و بیامرز. خدایا اونایی که مصدوم شدن، مجروح شدن تو این بیمارستان، تو این عملیات ایزه، اینا شهرستان بنده خدا تو بیمارستان هستن، همشون و مرزای منظور از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. یک سری سوال داریم که هفته دیگه همه رو پاسخ میدیم و وقت خوبی برای پاسخ به سوالات انشالله خواهیم گذاشت. یه سه تا صلوات انشالله این مملکت به همین زودی ها آسایش و رفاه و پاک شدن این فتنه ها رو به چشم خودمون همه ببینیم. سه تا صلوات جلی و محمدی خط بفرمایید.